بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. سورة مباركة بلد مورد صحبت بود. رسیدیم به این آیه هایی که قرائت شد. در این آیه هایی که حالا قرائت کردیم که بخشی از اونها مورد صحبت شده و بخشیش هم مورد صحبت نبود، در بخش اول این آیاتی که امروز خوندم که علم نجعل له عینین، دیروز عرض کردیم در آیه های قبل تذکر داده شده که بعضی حالت بی‌اعتنایی به خداوند متعال دارن. ایحسب ان لم یره احد، فکر میکنه که خدا او رو نمیبینه. دیگه تناسبش با آیات قبل گفتیم و صحبتش شده و تکرار نمیکنه. این حالت بی‌اعتنایی و حضرت حق، کبر در قبال خداوند متعال، به خاطر اینکه امکاناتی دارد، ثروتی دارد و هر جهتی، حالتش حالت کبر نسبت به حضرت حق شده است و بی‌اعتناس نسبت به خداوند متعال و فکر کرده کسی او رو نمی‌بینه. و حال اون که خداوند متعال به گونه او را آفریده است که زمینه توجهش به خداوند متعال خیلی جدی و روشن است، چنین کسی حسابشو نمی کنه. ما براش دو تا چشم دادیم که دیروز مقداری صحبت شد در خصوصیات چشم. ما بهش زبان دادیم، لب دادیم و هدایتش کردیم راه خوب و بد را، و هدیناه النجدین، یعنی با توجه به اونچه که ما در وجود خودش قرار دادیم، این انسان شایسته است که سریع و جدی و با کمال اطمینان توجه به خداوند متعال داشته باشه. قدرتی که به من چشم داده، این موجود کوچک ولی بیناست و میتواند وسعت بسیار وسیعی را ببیند، زبان داده و حرفایی که دیروز گفتیم و راه خوب و بد را مشخص کرده، اون چه خدا در وجود خود انسان قرار داده از نشانهای قدرتش، شایسته است که سریع، جدی، استوار، محکم در ارتباط با توجه پروردگار توجه پیدا کنه، ولی باز هم توجه پیدا نکرده. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. در ارتباط با این آیه شریفه مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه که تفسیری دارن به نام تبیان، که حدوداً گفته میشه که تفسیر مجمع البیان که به جد از تفاسیر بسیار بسیار مهم است و جامع فوق العاده است، روش تفسیر تبیان را تعقیب کرده. یعنی بر اساس روش تبییس تفسیر تبیان که مربوط به مرحوم شیخ طوسی است، همون روش را توسعه داده، بحث لغتش رو با قوت بیشتری، بحث شواهد مسئله را با قوت زیادتری و هاکذا. تفسیر بسیار معتبر است تفسیر شیخ طوسی به نام تفسیر تبیان. ایشان در ارتباط با همین مطلبی که گفتم که انسان به خودش توجه کند، خدا را بشناسد، به خودش توجه کند، آثار قدرت خدا را کاملا آشکار آشکار میبیند، ایشان میگوید که چنین خلقتی که میبیند و حرف میزند و خوب و بد رو میفهمد، چنین خلقتی نشون دهنده این است که علمی در کار هست و هدفدار کار شده. یه مقداره که احتیاج به دقت دارن، حالا بزرگوارانی که به فضل خدا خودشون توجه به این مسائل دارن، شرمنده هم از این که خدمتشون صحبت میکنم، ولی برای بقیه یک مقداری بیانی که ایشان دارن بیان قوی عالیه، فوق العاده است در توجه دادن به این که وقتی اشیایی باشن که این اشیا فوق العادگی داشته باشن و نظم و نظامی داشته باشن و ترکیب هدفمندی داشته باشن، یعنی به گونه ایست معلوم میشه که تو این جریان هدفی تو کاره. وقتی در برنامه معلوم میشه که هدفی در کار است، برنامه خودش نشون دهنده اینه که هدف در کاره، باید دست علم و قدرت در کار باشه. چون هدفمندی بدون اراده و علم و قدرت امکان نداره. گاهی یک جریانی رخ میده، این جریانی که رخ میده هدفی در اون جریان دیده نمیشه. وقتی هدفی دیده نمیشه، شاهد بر علم نیست، شاهد بر قدرت نیست، شاهد بر اراده و اختیار نیست. اما اگه یک جریانی رخ میده که جریان نشان میده که هدفی تو کاره، مقصدی از این جریان در کار هست، این هدفمندی یک جریان نشون دهنده این است که این جریان پشتوانش علم است و قدرت است و اراده. مثلا کاملا مشخصه که باران که از آسمان نازل میشه، هدفمندیش مشخصه که از زمین گیاه ها میروید و در زمین فعل و انفعالات بسیار مهمی رخ میدهد و مسائل بسیاری تحقق پیدا میکند. این نشان میده که این باران هدفمند است. وقتی یک کار هدفمند بود، نشانه این است که پشت این کار باید علم باشه، قدرت باشه، شعور باشه، آگاهی باشه، اختیار اراده باشه تا هدفمندی تحقق پیدا کنه. این مطلب را در ارتباط با این آیه هایی که الان خوندم مرحوم شیخ طوسی در تبیان به صورتی که حالا براتون عرض میکنم بیان کرده. الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. انسان به خودش که نگاه کند ببیند عجب، چشم برای دیدنه، گوش مثلا که اینجا صحبت گوش نیست، جای دیگه شده، برای شنیدن، هدفی در کاره، زبان برای گفتنه، قلب و روح انسان برای فهمیدنه. یعنی میبیند هدفمند است. این هدفمندی نشانه قدرت اوست و علم او و نشانه شعور و اراده و اختیار اوست. این مطلب را مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیانش به این صورت فرموده است که الم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین و فی ذالک دلیل واضح الا انه صادر من مختار. یعنی در این چشم و زبان و دل انسان که میفهمد خوب و بد را، و قلبش که میفهمد، عقلش که میفهمد، دلیل است بر این که اینها انجام شده به دست قدرت یک توانای مختار. انه صادر من مختار لهذه الافعال التي فعلها بهذه الوجوه. معلوم میشه که این کارها در ارتباط با یک ذات عالم قادر مختاریست. فاحکمها لهذه الامور، اینها را استوار آفریده به خاطر هدفی. فالمحکم المطلق متقن، چیزی که محکم است و متقن است، فالمحکم المتقن لا یکون الا من عالم و تعلیقه بالمعانی و هدفدار بودنش لا یکون الا من مختار لانه لا یعلق الفعل بالمعانی الا فعل اراده. این مضمون عبارت است که اینجا آمده که برای بعضی عرض کردم خواستن مراجعه کنن، بسیار دلیل و استواری که نسبت به ذات مقدس حضرت حق هست همین هدفداری موجودات و این که این خلقتی که هست، خلقتی است که هدفدار هست، نظم و نظامی است که هدفی را تعقیب میکنه. وقتی هدفی را تعقیب میکند، دلیل بر چنین مسئله است که مشخصه. و به این صورت در قرآن کریم تذکرات بسیاری داده شده، در روایات تذکرات بسیاری داده شده و از ادله روشن اثبات ذات مقدس حضرت حق همین است، هدفداری بسیاری از موجودات منظم. حالا بعد از این مرحله که عرض کردیم، اون وقت در قسمت بعد با توجه به همین آیه و آیات بعد فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه. این آدم متکبری که قبلا صحبت شده و اموالش او را متکبر کرده و گفته که اموال زیادی رو من خرج کردم که روز صحبت شد، این فرد متکبر این کار خوب نکرده. اون وقت قرآن معرفی میکند جمع خوبان را. پس حالا به کجا رسیدیم؟ به این قسمت رسیدیم که از این قسمتی که حالا میخوایم عرض کنیم انشاءالله بتونیم جمعش کنیم تا نزدیک آخر سوره که یک آیه قبل از آخرش که خوندم، تا نزدیک آخر سوره معرفی گروهیست که این گروه را اصحاب میمنه معرفی کرده. آیه هایی که خوندم این بود که فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه او اطعامون فی یوم زی مسغبه یتیمن زا مقربه او مسکینن زا متربه ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمه اولئک اصحاب المیمنه. گروه های خوب را در قرآن مجید با عنوان های مختلف معرفی کرده، مثلا گروه مؤمنین و صفات مؤمنین بیان شد، گروه متقین که اینا همه با هم دیگه صفاتشون نزدیک به هم، نزدیک به هم و یکیست، بلکه حدودا یکیست. گروه متقین، گروه مخبتین مثلا و امثال این تعبیرها، از جمله اصحاب المیمنه، یعنی خوبها را معرفی کرده به اینکه اینا اصحاب میمنه هستن. خود این اصحاب المیمنه رو معناش کنم بعد دیگه انشاءالله نشونوی اینا که تو این عباراتی که خوندم یکی یکی مقدارش ممکن امروز برسیم، بقیهش انشاءالله برای فردا. این اصحاب المیمنه یعنی چی؟ اون چه به عنوان حدیث نقل شده یعنی اصحاب امیر المؤمنین صلوات الله و سلام. خوبان که اینها افراد شایسته‌ای هستند به عنوان اینکه اصحاب میمنه هستند. اصحاب میمنه هستند یعنی اصحاب استمیر. اون وقت صفاتشون گفته شده که صفات اینا چی بیان شد که انشالله اخبار میگرده. ولی خود میمنه را هم به عنوان تفسیر چندین معنا کردن که همش خوب، مشکلی نداره، به عنوان اینکه اینا احتمالات خوبیست. اونی که احتمالش در حدیث هست و چون حدیث هست قطعا یکی از مصادیق مهمه میمنه هست، همون شد که یعنی اصحاب المیمنه اصحاب استامیر. و اما معنای دیگه در این تفسیر نفحات الرحمن که باز تفسیر خوبی است، این اصحاب میمنه کی هستن؟ اولئک المتصفون به صفات المذکوره هم یوم القیامه اصحاب المیمنه. اینا کی هستن؟ یک، کسانی که روز قیامت پروندهشون به دست راستشون داده میشه، اینا اصحاب المیمنه هستن، پروندهشون به دست راستشون داده میشه روز قیامت. پرونده ها که داده میشه، بعضی پرونده شون به دست چپشون داده میشه، بعضی به دست راستشون داده میشه. اونها که به دست راستشون داده میشه نشانه اینه که در مسیر خیر. این یک. یعطون کتب هم به ایمانه هم. یعطون کتب هم به ایمانه هم. دو. او تسلک به هم من طریق الایمن الالجنه. یا اینکه خیر از حوال میمنه، یعنی از طرف راستشون بهشون گفته میشه برید به بهشت، شدن اصحاب المیمنه، یعنی از طرف راستشون در عالم محشر که قرار گرفتن، طرف دست راستی دارن، طرف دست چپی دارن، از طرف دست راستشون گفته میشه که برید طرف بهشت. این دو. سه، اصحاب المیمنه یعنی اینا اصحاب کاری خوبن، کاری که با یمن است، کاری که با خیر است. او هم اصحاب الیمن و الخیر و السعاده. اسه اصحاب میمنه اینا که کاری خوب میکنن، از کاری بد بدورن، اعمالشون اعمال نیکه، به انفاق میپردازن، به صله رحم میپردازن، به کار خوبی که تو خود همین آیاتی که انشاءالله خواهیم خوند آمده. پس اصحاب میمنه هستن یعنی اصحاب یمن و خیر و سعادتن. این سه معنا. اول قائمون عن یمین المحشر او یمین العرش، یا اینکه اینها در قیامت محشر به دو بخش تقسیم میشه، جمعی در طرف راست محشرن، یامی در طرف چپ محشرن، اینها در طرف راست محشرن. یا اینکه اینها ارواحشون و بالاخره به گونه میشه که در طرف راست عرش قرار میگیرن، به اونجا میرسن. پس اولئک اصحاب المیمنه طبق تبیین نفاط الرحمن پنج تا معنا برای شده اشکالی هم نداره، همش هم خوبه. ولی اونی که روشن هست و قطعی هست، لغت میمنه همون یمن و برکت و خیر. میمنه خیر و خوبی و نیکی، اصحاب خوبی هستن که مصداقه قطعی آنها اصحاب و امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد. حالا این اصحاب المیمنه صفاتشون بیان شده چیه؟ اینی که قبلا صحبتش بود که متکبر بوده، او به این خوبی ها موفق نشده، اینها به خوبی ها موفق شدن. چیه؟ فلق تهمل اقمه. اونی که گذشت در مسائل بعدی گفتیم، افرادی که از خدا غفلت کردن، اونها ورود در عقبه پیدا نکردن. از صفات این افراد اصحاب المیمنه یکیش اینه که ورود پیدا کردن در عقبه. یعنی چی؟ اقتحام خود وروده، ورود در شیء مشکل دشوار، این اقتحامه. عقبه معنی لغویش قسمتی از کوه که صعب العبور باشه. کوه بعضی از بخشاش هست حرکت در آن آسانه، مشکل نداره، و بخشی از قسمت‌های کوه هست که حرکت در آن سخت دشواره. اون قسمت حرکت در کوهی که سخت است و دشوارش به او عقبه گفته میشه. اسیر از حرکت در او، دشوار از حرکت در او. این اصحاب المیمنه ورود پیدا کردن در عقبه. ولی خب مشخصه که عقبه اینجا نه یعنی رفتن بالای کوههایی که سخت صعب العبور از راه رفتن، یعنی در ارتباط با مخالفت با نفس، در ارتباط با انجام واجبات، در ارتباط با ترک محرمات، در مقابل مشکلات زندگی در مسیر خدا ورود پیدا کردن، به این که صبر کردن و در مسیر حفظ دینشون این عبور مشکل عملی را و ایمانی را انجام دادن. اینها از سختی هایی که مشکل بود انفاق کنه، مشکل بود که از ارحامش خبر بگیرد، مشکل بود که کارهای خیر انجام بدهد، مشکل بود که نماز شب بخواند، مشکل بود که گرفتاری های از افرادی بررسی کند و بفهمد و گرفتاریشون رو برطرف کند. ولی ورود پیدا کرد در این گرفتاری ها، این از صفات اونویست که اولاک اصحاب المیمنه، این که از صفات شده. و از همه مهمتر این است که این در بین همه این ابتلاعات فکری که بوده است و شبهات فکری که بوده است و در ارتباط با همه این زمینه‌های زلالت‌ها و اشتباهاتی که بوده است، این از خدا کمک گرفته است و خودش هم خوب فکر کرده است و از خدا هم کمک گرفته، عبور کرده است از مشکلاتی تا رسیده است اساساً به ولایت اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین. بنابراین این آدمی که قبلا صحبتش بود، او به این توفیقات موفق نشده. اونی که از اصحاب میمنه است، کسی است که ورود در عقبه پیدا کرده، به این معانی که به عرضتون رسید همه اون چه که گفتم زمینه حدیثی داره. فلق تحمل عقبه، خود قرآن هم باز در ارتباط با عقبه معنا کرده عقبه ره. اینه که گفتیم بعضش به عنوان تأویل بود، بعضش به عنوان بیان مصادیقی بود، خود قرآن همین عقبه ره معنا کرده. خیلی از جاها هست که خود قرآن یک کلمه رو فرموده مبهمه معنا کرده. از آقا حضرت امام حسین علیه السلام سوال شد که صمد یعنی چی در قلوب الله احد، الله الصمد. حضرت فرمودن در ارتباط با قرآن از پیش خودتون حرف نزنین، حتما حساب شده باشه. فرمودن آیه بعد معنی صمده، الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، این معنی صمد. یعنی اوست که از چیزی از او جدا نشده، او هم از چیزی جدا نشده، مانندی هم برای او نیست. خود این آیه های بعد صمد را معنا کرده. حضرت فرمودن این آیات بعد معنی صمد. اینجا هم همینطور، عقبه چیست؟ فلق تحمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، چه چیز تو را دانا کرده است که عقبه چیست؟ بعد عقبه را معنا کردن. و ما ادراک مل عقبه، فکر عقبه. چی داریم بگیم؟ آیات رو خوندیم تا قسمت تتمه مطلب، گفتیم اولئک اصحاب المیمنه، اصحاب میمنه که پنج تا معنا براش کردیم. این اصحاب میمنه اینا کیا هستن که خیلی خوبن و اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام هن؟ یکیش اینه که اینا ورود کردن در عقبه، عقبه رو معنا کردیم. اونی که خود قرآن عقبه رو معنا میکند اینه، و ما ادراک مل عقبه، فکر عقبه. عقبه اینه که بنده ای رو آزاد کنید. یعنی مشکلی هست، کسی غلامی داره، بنده ای داره و این تحت اختیارش هست و چنین و چنان، اون وقت این رو آزادش کنه که حر بشه. فک و رقبه. دو، عقبه، ورود در عقبه یعنی کارهای مشکل و دشوار. دو، اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روزی که روزی است که گرفتاری دارن مردم و قحطی است و کار مشکل و دسترسی به طعام دشوار، در اون روز این حتی از خودش همگاهی کسر میگذارد ولی به نیازمند میرسد. او اطعامون فی یومن زی مسغبه، زی مسغبه یعنی روز تنگ دستی و سختی. این دوتا. یتیمن زا مغربه، به یتیمی از ارحام خودش به خصوص میرسه. معنای چی شد؟ معنای فلق تحمل عقبه داریم بگیم، خود قرآن معنا کرده. یک، فک رقبه، آزاد کردن غلام. دو، اطعام فی یوم ذی مسغبه، در روز گرفتاری و تنگ دستی اطعام کند. سه، یتیمی را که رحمش هست بهش برسد، یتیمن ذا مقربه. چهار، مسکینی که سخت گرفتار هست به او رسیدگی کند. او مسکینن زا مطربه، که سخت گرفتار شده باشد. وقت چنین کسی ره بعد پرموزه است که چیه؟ چنین کسی است که بعد همه اینها هم بر اساس ایمان باشه، یعنی ایمانش سبب بشه این کار رو بکنه، نه یعنی دلخوشیش. کار خوبیه بکنه، ولی اونچه که سعادتمندیش رو تأمین میکند ایمانش سبب شده باشه، ایمانش سبب شده باشه و ضمناً به صبر هم توصیه کند، به مرحمت و رسیدگی به یک دیگر هم توصیه کند. اینا هستن که اصحاب المیمنه هستن. اون وقت بقیهش و همین قسمت که الانم گفتم احادیث بسیار لطیفی داره که انشاءالله روز بعد تا فک و رقبه. ما صرفا گفتیم قرآن هم معنا کرده عقبه را به این معانی که گفتیم، ولی این معانی رو توضیح ندادیم. توضیحش مانی جلسات بعد که فرصت گذاشته و فیض هم آمده است انشاءالله، که انشاءالله فردا گفته میشه. و یه حدیثی اگر فردا برسیم در ارتباط با قدیر و خم مناسبت همین آیات هست که من تا الان یادم نمیاد که برخورد کرده بودم و فوق اون چه فکر کنیم، اون حدیث مربوط به جریان قدیر و اون چه الحمدلله همون معتقد هستیم، فوق اون چه فکر کنیم اهمیت داره که انشاءالله فردا. امیدواریم خداوند متعال توفیق هممون را به گونه قرار بدهد که بشویم جزء اصحاب المیمنه، یاران و اصحاب مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین. جمله مصیبت من این است که سلام بر این بزرگواران زمینه رحمت پروردگار است در حدی غیر قابل توصیه، تا اونجا که حضرت صادق علیه السلام دعا می کنند برای زائرین و گریه کنندگان برازد که خدا این را من به تو به امانت می سپارم تا دم حوض کوثر اونجا این را بگیرم، یعنی بیمه ایمان می شوم. بیمه ایمان. حالا یک نوبت دیگر. السلام علی الحسین.